أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قاعده من أدرك الوقت من الوقت، فقد أدرك الوقت در مسألة 11 مورد دست واقع شده، بنابراین که مدرک حکم منحصر باشه به موثقه عمار، به خاطر این که روایات دیگر من حیث سند مشکل داشتن، بنابراین که قابل حل نباشه مشکل سندی روایات دیگر از راه عمل مشهور یا تصادم اصحاب، بنابراین که مدرک حجت در قاعده من ادرک منحصر به موثقه عمار باشه، در استدلال به این موثقه برای مدعا که درک یک رکعت فی ای صلاتین مثل درک همه رکعات نماز هست، دو تا اشکال شده بود، از دو جهت اشکال شده بود. اشکال اول این بود که موثقه اما در مورد صلات الغداة وارد شده و در غیر نماز صبح قابل تعدی نیست. این بحث از اشکال اول هم تمام شده بود در جلسات قبل. اشکال دوم عبارت از این بود که حتی در مورد نماز صبح تعبیری که در روایت وارد شده اختصاص می کند که روایت اختصاص داشته باشه به جایی که شخص از روی قبلت یا به اعتقاد درک تمام وقت وارد نماز شده، ثم اتفاق که وقت خارج شده، در وسط نماز ملتفت و متنبه شده که وقت خارج شده، در اون مورد حکم این هست که نمازش را تمام بکنه و مثل این که تمام رکعات را در وقت درک کرده. اما جایی که شخص از ابتدا قبل از وارد شدن در نماز میداند که وقت فقط به اندازه یک رکعت برای اکثر از یک رکعت وقت نداره، اینجا را شامل نمیشه. اشکال دوم این بود. در تقریب اشکال دوم هم بیان شد که این اشکال از اینجا پیدا شده که عناوین و تعبیراتی که در روایت ذکر شده از اونها این مطلب استفاده میشه، چون تعبیر وارد در روایت عمار این بود که فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، اگر یک رکعت از نماز را خوند بعد شمس طلوع کرد فلیوتم. اشکال از اینجا پیدا شده که در روایت این عنوان ان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، اینکه طلعت شمس را با ثم متأخر از صلا قرار داد، از این استفاده میشه که این بله ناظر به جایی است که نماز خونده، مفروض در این روایت در جایی است که شخص نماز را خونده، یک رکعت از نماز را خونده، ثم تبین له که وقت خارج شده، ثم طلعت الشمس یعنی ثم تبین له طلوع الشمس و عدم وفاء وقت به تمام رکعات. خب در این عنوان ثم طلعت شمس دلالت بر این دارد که روایت ناظر به جایی است که اون یک رکعت گذشته باشد و بعد مضی او، بعد مضی اون یک رکعت، طلوع شمس اتفاق افتاده باشد، اما جایی که از اول میداند اونجا را شامل نمیشه. این اشکالی است که در بین وجود داره. این اشکال ولو با همین نحوه، بله، با همین خصوصیت و اینها، به تمام خصوصیتی که ذکر شده در به تمام خصوصیات ذکر شده در کلام مرحوم حائری بزرگ نیومده، ولی اصل این اشکال در کلام ایشون هست. در کتاب الصلاه ایشون فرموده که اگر این شهرت این فتوا نبود، بلکه بالاتر از شهرت، از مراجعه به کلمات معلوم میشه که مسئله از مسلمات اند اصحاب هست، اگه این جهن نبود ما به خود میخواستیم به روایات استدلال بکنیم با توجه به تعبیرات وارده در روایات، به مشکل برمیخوردیم. چون این روایات، اون چی که از این روایات استفاده میشه اینه که ناظر به جاییست که شخص در وسط نماز ملتفت شده و روایات می فرمایم که اتمامش بکن، اما جایی که از اول ملتفت به این جهت بوده این را شامل نمیشه. این مورد این که محل بحث مورد فتوا هست که از اول هم می دونه این را، روایت اینجا را شامل نمیشه. البته از تعبیرات ایشون استفاده میشه که در حقیقت اینجا دو جهت، یعنی در مجموع میشه دو جهت در تقریب اشکال بیان کرد. یکی این که خود این کلمه سمه که در این وسط هست بعد از این سلا نشوندنده اینه که در اول تخیل بقای وقت بوده و بعد این کشف، که همون تقریبی است که در جلسه قبل عنوان شده، بیان دیگه‌ای که نکته دیگه‌ای که یا تقریب دومی که میشه استفاده کرد، میشه در ما این برای این اشکال بیان کرد که از کلام مرحوم خارجی استفاده میشه، اینه که در روایت اومده که فلیوتم این صلا ثم طلعت شمس، فلیوتم امر به اتمام شده. این امر به اتمام معلومه که مقداری از نماز گذشت که از این به بعد باید تمام بکنه، در مقابل جایی که روایت دیگه عمار، ذیل روایت دیگه عمار دلالت بر این هم دارد که اگر طلوع شمس قبل از درک یک رکعت کامل باشه، کمتر یک رکعت را درک کرده، طلعت شمس فلیقتا، یوتم در مقابل یقته هست. همونطور که یقته مال وسط نمازه، تبین حال در وسط نمازه، یوتم هم ناظر به اینه دیگه، در مقابل او هست. خب این اشکال استدلال به موثقه عمار برای اشکال دوم در استدلال به موثقه عمار. مرحوم خویی در جواب از این اشکال دوم فرمودن که نه، در روایت عمار قضیه شرطیه به کار رفته، ظاهر قضیه شرطیه که در روایت عمار اومده فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، ظاهر قضیه شرطیه اینه که خب به نحو قضیه حقیقیه هست که شامل هر دو فرض میشه، هم فرضی را که شخص در ابتدا تخیل بقای وقت داشت، ثم التفت انتبه تذکره که وقت خارج شده، و هم جایی که از اول میدانست، هر دو مورد را شامل میشه. قضیه مذکور در موثقه عمار قضیه شخصی خارجیه نیست که امام بفرماید که لو کان ثمت من یسلی وقت طلعت الشمس، اشاره به قضیه خارجیه که نیست، قضیه حقیقی فرضیه هست که اگر شخص نماز بخواند رکعت اولش، هر کسی که نماز بخواند رکعت اولش در وقت واقع بشه، مثل اینکه تمام رکعات نماز در وقته، اهم از اینکه شخص من ابتدا بداند یا از ابتدا ندارد. این جواب معلوم آقای خویی در اینجا بود. مناقشه نسبت به این فرمایش هم که قبلا هم بیان شد این بود که اشکال مستشکل در اینجا، حاصل اشکال این نیست که حکم در این روایت برای حادثه خاص به مفاد قضیه خارجی هست، بلکه مستشکل با قبول و اعتراف به این که قضایای مفروض در روایات قضایای حقیقی هست، حکم روی موضوع مفروض میره. با اعتراف به این مطلب مستشکل اشکالش اینه که خب در این روایت حکمی که ذکر شده است که درک کل صلات هست، کل وقته، این حکم روی یک موضوع مفروضی رفته. موضوع مفروض در این روایت که در هر قضیه حقیقیه با یه موضوع مفروضی داشته باشیم، موضوع مفروض و تحقق در این قضیه شرطیه در موثقه اعمال، موضوع فرضی اینه که اگر شخص در حالی که خیال میکرد وقت داخل شد، وقت باقی هست، وارد نماز شد، بعد ملتفت شد که وقت خارج شده، وقت وسعت نداره، موضوع مفروض اینه، نه اینکه قضیه خارجی باشه. مستشکل اشکالش اینه که قضیه حقیقی است، ولی موضوع مفروض در این قضیه این عنوان عام نیست که من لا یدرکو الا وقتن و الا رکعت من الوقت. موضوع مفروض این نیست که من لا یدرکو الا رکعت من الصلات فهو مدرکن لتمام الوقت، تمام الرکعات. موضوع مفروض این نیست که حکمش به نحو عام درک تمام رکعات باشه، نه، موضوع مفروض این نیست که شخص خیال میکرد وقت باقی است، حکم در این روایت هم اینه که حکم برای این موضوع هم اینه که نمازش را تمام بکنه. این که مورد سوال این باشه که درش تخیل بقای وقت وجود داره و فرض شده، این موجب خارجی بودن قضیه نمیشه. در مقابل قضیه حقیقیه این قضیه را خارجیه نمی کنه. روی این حساب این جواب تمام نیست، مگر اینکه اینجور جواب داده بشه که این استفاده‌ای که از این تعبیرات شده است، استفاده‌ای که از این تعبیرات شده برای اینکه اختصاص حدیث به موارد تخیل فی اول الوقت را اثبات بکنید، این استفاده تمام نیست که نزدیک به این بیان در خود کلام مرحوم حائری هم اومده. ایشون در اصل اشکال را حتی در روایاتی که من به عنوان من ادرک ذکر شده غیر از روایت موثقه عمار، اشکال را در اونها هم قرار داده. بعد گفته که در مقام جواب از اشکال فرموده که مگر اینکه کسی بگه که در اینجا ولو عنوان موزی از این روایات استفاده میشه، انسلا یا من ادرکه، اینا که فعل ماضی هست دلاله بر تحقق داره، ولی معنای موزی در امثال این عبارات مقصود عرفی از این کلام نیست، یعنی در حقیقت اون تعبیر موزی که از انسلا رکعتن، یا کسی بگه تعبیر سمه که سمه طلعت شمس که دلالت بر ترتب میکنه بحث به ظهور اولی، در این عبارات که گفته میشه انسلا سمه طلعت شمس، متفاهم عرفی از این تعبیر این نیست که حتما اتیان رکعت اتفاق افتاده باشد در دنبال او، عقیب او تبین طلوع شمس شده باشه، نه، بلکه متفاهم عرفی از این تعبیرات معنای عام، ولو در عبارت الفاظی ذکر شده که به حسب ظهور اولی و ظهور ابتدایی دلالت بر تحقق عمل سابق و کون و شخص فی اثنای عمل هست، ولی متفاهم عرفی از مجموع عبارت این نیست. متفاهم عرفی از مجموع عبارت عنوان عام، من انسلا رکعتا من الوقت ثم طلعت شمس، متفاهم عرفی اینه، مخصوصا با توجه به اینکه این شرطیه به کار رفته و این در بعد جمله شرطیه هم که ماضی بعد از شرط را حمله بر مضارع میکنه دیگه، معنای مضارع ازش اراده میشه دیگه. امسلا رکعتا ثم طلعت شمس، یعنی اگه شخص نماز بخواند و این طلوع شمس بعد یک رکعت اتفاق بیفته، متفاهم عرفی اینه که شخص یک رکعت از نماز شخص اگر در وقت واقع بشه، بعد از یک رکعت طلوع شمس اتفاق بیفته، این نماز نمازی است که همه رکعاتش در وقت واقع شده تعبدن. این نمازی که وجدانن و حقیقتن یک رکعتش فقط در وقت واقع شده، بعد از خوندن یک رکعت شمس طلوع می کند، این نماز مثل تعبدن نمازی است که تمام رکعاتش در وقت واقع شده. مگر اینکه در بله جواب از اشکال این طور گفته بشه، که این جواب هم در کلام خود مرحوم حائری هم هست، نه اینکه ما بله اشکال را جواب بدیم به نحوی که بله اثبات بشه از راه حقیقی بودن قضایای احکام در مقابل خارجی بودن، این جواب که در کلام مرحوم حائری اومده جواب تامی نیست. جواب دیگه‌ای که از این اشکال داده شده در که این جواب در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده اینه که ایشون فرمودن که جمله قبول میکنن، در این جواب دوم مرحوم آقای تبریزی قبول میکنن که روایت ناظر به جایی است که شخص در اثناء نماز هست، ناظر به جاییست با توجه به تعبیراتی که درش به کار رفته، ناظر به جاییست که در اثنای نماز هست، که امام فرموده به حسب این موثقه اگر یک رکعت در وقت واقع شده و بعد بله ملتفت شد که نمازش وقت نداره، خب باید تمام بکنه نمازش رو، به همین کیفی باید ادامه بده و در مجموع مثل اینی که تمام رکعات را خونده، در وقت خونده، قد جا زد صلاتو، این را قبول میکنه، این استظهار را قبول میکنن که اختصاص داره به جایی که شخص در اثنای نمازه. ولی میفرمایم که این که روایت ناظر به این مورد باشه، این دوتا حالت را شامل میشود، هم شخصی را که از نظر صغرا و از نظر موضوع جاهل به موضوع هست، و ثم یلتفت و در اثنای نماز که حال موضوع چطور بوده. خب این همونی که در کلام مرحوم حائری اومده، همینی که شخص در ابتدا خیال میکرد وقت باقی هست، جهلن به موضوع وارد نماز شده، بعد ملتفت شده که تا که شمس طلوع کرده دیگه، وقت تمام شده. این مورد رو میگیره دانشگاه، ولی اختصاص به این مورد نداره. همونطور که این مورد رو میگیره، موردی را که شخص عالم به موضوع هست ولی جاهل به حکم، او را میگیره. جایی را که شخص عالم به موضوع هست و جاهل، بله جاهل به حکم هست، اونجا را هم میگیره. به این نحو که یعنی میدونه که یک دقیقه بیشتر وقت نداره، ولی خیال میکنه که در این موردی که یک دقیقه بیشتر وقت نداره، نمازش را به همین کیفیت باید به صورت ادایی بخونه. حکم این مسئله را که نماز باید قبل از وقت، قبل از خروج وقت تمام بشه، این حکم را نمیدونه. روایت اینجا را هم میگیره، جایی را که عالم به موضوع هست جاهل به حکمه. این مورد مشمول اطلاق این موثقه عمار هست. خب وقتی این مورد را در این مورد حکم شده است، کسی که میداند و یک رکعت بیشتر وقت ندارد، ولی در عین حال به تخیل اینکه وظیفه او اتیان و صلات اداءً در این وقت خاص هست وارد نماز شده، روایت اون را هم میگیره. اگر حکم در این مورد ثابت شد، لمن یعلمو، به این که اکثر از یک رکعت وقت نداره، اگر حکم در این مورد ثابت شد، نسبت به موردی که شخص هم عالم به حکمه هم عالم به موضوع هر دو هست، این را دیگه با عدم احتمال فرق مشکل حل میشه. اونی را که ما احتیاج داریم، اونی را که احتیاج داریم و مورد نظر در مسئله 11 هست، جاییست که شخص میداند در تا آخر وقت یک رکعت بیشتر وقت نداره، یک رکعت بیشتر وقت نداره، ولی و این رو هم میدونه که نماز در وقت، نماز ادایی، نمازیست که تمام رکعاتش در وقت وارد بشه. در چنین موردی بحث شده که آیا باید نمازش را الان بخونه یا اینکه میتواند به عنوان قضا صبر بکنه، بعد از خروج وقت بخونه. مورد بحث، مورد احتیاج به وجود دلیل بر لزوم الادا، لزوم المبادره، جایی که شخص هم عالم به حکم هم عالم به موضوع هر دو باشه. ولی حکم این مورد را ما استفاده میکنیم از عدم احتمال فرق بین این مورد و بین موردی که مشمول اطلاق دلیل، بله مشمول اطلاق روایت عماره. فرمودن که ما از این را مشکل، بله به این ترتیب مشکل حل میشه. فرمودن این اشکال اینجور جواب داده میشه که لا یقفا ضعف هازل اشکال فانهو یمکن ان یکون المکلفو آلمن به انهو لا یبقا من الوقت الا به مقدار رکعه و از جهت موضوعی عالمه، ولی فیسلی لاحتمالی ان وظیفته الاتیان به صلات اداءن فی هازل وقت فیعمه قوله علیه السلام فان صلا رکعتا من القضا ثم تدعت الشمس فلیتم. خب این عنوان در مواسره اما یا من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرکها، این عنوان این مورد رو هم شامل میشه. و اذا شمل مدلولهما لهذا الفرض، حالا عنوان من ادرک یا خصوص همین مواسره اما، مدلول اینها وقتی این فرض را شامل شد، فلا یحتمل الفرق بینه و بین العالم بالموضوع و الحکم، که مورد بحث، مورد احتیاجه. روی این حساب می شود حکم مورد را استفاده کرد از عدم فرق بین مورد بحث و بین بعضی از مصادیقی که مشمول عنوان در روایت. آیا این بیان، این جواب دوم تمام هست یا تمام نیست؟ اگر ما اون عنوان را قبول کردیم، اون تقریب را، اشکال را قبول کردیم که روایت ناظر به جایی که شب در اثنا ملتفت شده باشه، در اثنا ملتفت شده باشه، باید ببینیم اون عنوان آیا سعه داره این مورد کلام را میگیره یا نه. این در روایت عنوان اینه که انصلا رکعتن ثم طلعت الشمس، اونی را که به عنوان امر متأخر بیان شده طلوع الشمس. نهایتش اینه که ما بگیم طلوع الشمس موضوع نیست، تبیین خود طلوع موضوعه. این تبیین طلوع الشمس عبارت اخرای از علم به موضوع هست، نه علم به حکم. اگر این اشکال با تقریبهایی که گفته شده اشکال مورد قبول قرار بگیره، این در اون تقریب اول اشکال که از تعبیر ثم طلعت ما استفاده می کنیم که ناظر به جایی که در اثنا ملتفت به امر شده باشه، اون التفات در اثنایی که از روایت عمار استفاده میشه التفات به موضوع هست، نه التفات به حکم. التفات به موضوع اگه در اثنا پیدا بشه معلوم میشه که از قبل جاهل به موضوع بوده، دیگه نمیشه از روایت فردی را که بله علم به موضوع داشت ولی فقط حکم را نمیدانست، این رو هم از روایت حکم این رو استفاده کرد، یعنی این دیگه مشمول اطلاق روایت نمیشه. این بله مربوط به جواب از اشکال دوم، ولی اصل یعنی جواب صحیح از اشکال دوم همونیست که بگیم متفاهم و عرفی از این تعبیرات این نیست که تذکر و التفات در اثنا پیدا شده باشه، بلکه استفاده کردن از این تعبیر امر متعارفی است برای بیان این که یک امری در دنبال امر دیگه هست، نه اینکه کشف خلاف نسبت به موضوع اختصاص داشته باشه به کشف خلاف نسبت به اون عناوینی که در روایات ذکر شده. خب این مربوط به اصل مسئله که من ادرک در مرحوم سید فرموده بودن من ادرک رکعتا من کل صلات ادرک من وقتها فی آخری مقدار رکعتن فهو اداء و یجب الاتیان به، فان من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک رکعه لکن لا یجوز و تعمل فی تأخیر الی ذلک. اینجا بله بعضی از مطالبی در مسئله باقی مونده که متفرع بر اصل مسئله است. یک بحث اینه که آیا این نمازی که شخص انجام میده که نصفش در وقت هست نصفش خارج از وقت، یک رکعتش در وقت یک رکعتش خارج از وقت، آیا این نماز ادایی حساب می شود یا نماز قضایی حساب می شود یا اینکه ملفق از ادا و قضا هست. این یکی از فروعی که در این بحث جای بحث و پیگیری داره. امر دیگه اینه که بله آیا از دلیل من ادرک استفاده میشه جواز تأخیر عمدی مکلف که بذاره وقتش را تا آخر نمازش را بذاره تا آخر وقت که فقط یک رکعتش را ترک بکنه یا نه. این امر دوم فرع دومی که در این مسئله جای پیگیری داره. امر سوم هم که به مناسبت اینکه در بعضی از حواشی تعلیقه بعضی از فقها بر عروه مطرح شده اینه که در مواردی که انسان برای نماز خوندن قادر بر وضو نیست ولی اگر وضو بگیرد هیچ رکعتی از رکعات نماز را در وقت درک نمی کنه، ولی اگر تیمم بکنه یک رکعت از نماز در وقت را با تیمم درک میکنه. آیا اینجا وظیفه او نماز با تیمم هست به درک رکعت من الوقت، یا اینکه نه چون عاجز از استعمال آب نیست اینجا در وقت برش برای نماز با در این حالت دیگه نماز از با تیمم از او خواسته نشده، ولی وش وضوع در وضوع هست که مستلزم اتیان نماز در خارج از وقت. این سه تا مطلب در ذیل این مسئله 11 مورد بحث. اما قسمت اول که آیا این مواردی که شخص یک رکعتش را در وقت بخواند در یک رکعت بقیهش خارج از وقت باشد، آیا این ادا هست مجموعا ادا هست یا مجموعا قضا هست یا ملفق بین ادا و قضا هست، اینجا این بحث در کلمات متقدمین از فقها ها مطرح شده در کلام مرحوم شهید در ذکرها مطرح شده، در کلام مرحوم مرحوم علامه مطرح شده، در جامع المقاصد مرحوم فخر المحققین در ذیل عبارات قواعد هم این بحث را مطرح کرده. در مجموع خب این سه تا احتمال هست، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه، این اعلام قائل به این شدن که این نماز نماز ادایی هست. در مقابل مرحوم سید مرتضی قائل به این شده که نماز قضایی هست، نماز ادایی فرموده نمازی است که تمام رکعاتش در وقت باشه، نمازی که بعضی از رکعاتش در وقت بعضی خارج وقت نتیجه تابع اخص مقدمتین هست، تمام این قضا حساب میشه. یه احتمال سومی هم در مسئله هست که این نماز ملفق بین ادا و قضا هست. این اختلاف است که قائل به قول سوم به صورت مشخص بیان نشده، ولی خب دیگه گفتم باید حساب بکنیم که علل قاعده هست دیگه، وجهش با خودشه، به خاطر اینکه اونی که در وقت واقع شده اون یک رکعتش ادا هست، خصوصیت ادا رو داره نسبت به اونی که خارج از وقت واقع شده، اینم در خصوصیت ادا برش منطبق نیست، عنوان قضا خصوصیت قضا برش منطبقه. این اختلاف در این قسمت هست، آیا این اختلاف اثر برش مترتب میشه یا اثر برش مترتب نمیشه؟ در خود کلمات متقدمین، در کلام مرحوم شهید در ذکرا، در کلام مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد و امثال این بیان کردن که فایده گفتن اثر و فایده این بحث در یکیش در نیت هست، بالاخره این میخواد نیت بکنه این نماز را نیت ادایی بکنه یا نیت قضایی بکنه. خب این اگر ادا باشه به نیت ادا بقیه را تمام میکنه، اگر قضا باشه به نیت قضا، اثرش یک اثر در نیت. اثر دوم اینه که در این که در ترتیب بر فایده سابقه هست، اثرش گفتن در این مسئله که در ترتیب بر فایده سابقه است. اگر این نماز همش قضا باشد، در صورتی که مثلا از امروز یه نماز قضای دیگه‌ای داشته باشد، یه قضای دیگه‌ای داشته باشد، این قضای امروز نمیتوان مکلف او رو انجام بده مگر اینکه اون فایده قبلی رو انجام بده. ولی اگر ادا باشد دیگه اینطور نیست، در اتیان بنابر اینکه در انجام دادن نمازهای قضا ترتیب لازم باشه که نماز روز اول را اول قضا بکنه، بعد نماز فایت اول را اول قضا بکنه، بعد فایت دوم را قضا بکنه، خب اینجا اثر ظاهر میشه دیگه. اینجا اگه این نماز قضایی باشه، باید در مقام اتیان قضایی مترتب بر نماز سابق باشه، ولی اگه نماز ادایی باشه یه چنین قیدی در او وجود نداره. این اشکال اینم اثر دومی است که در اینجا گفته شده. این هر دو تا اثر محل اشکال شده که به لحاظ نیت اشکالی که شده اینه که نیت ادا که جزء شرایط صحت ادا قضا از امور قصدیه نیستن در نماز واحد، قصد اونها معتبر نیست، بلکه ادا بودن نماز به اینه که خارجن در وقت داخل اتیان بشه، قضا بودنش هم به اینه که خارجن بعد از وقت اتیان بشه. اینم دیگه امری نیست که قصد او لازم باشه. وقتی که قصدش لازم نباشه، قصد ادا قضا لازم نباشه، دیگه این اثر اول که یه از هر اثرش در نیت این منتفی میشه. بله، قبلا هم توضیح داده شد که در جایی که نمازها مربوط به دو موضوع باشه، دو روز باشه، اونجا بله ادا و قضا، نیت ادا و نیت قضا بله شرطه، باید قصد بشه و الا فایده نداره. کسی که بله نماز ظهر رو میخواد بخونه باید معلوم بکنه که نماز ظهر ادایی است یا نماز ظهر قضایی، و الا یه نماز چهار رکعتی بخونه بدون قصد ادا و بدون قصد قضا، این نماز از او صحیح نیست، مردد بین هما صحیح نیست. ولی در جایی که مربوط به روز واحدی باشه، طلوع فجر امروز یک نماز صبح داره، زوال شمس امروز یک نماز ظهر داره، این نماز ظهری که مربوط به این امروز هست در خواندن او دیگه قصد ادا معتبر نیست. این فایده اول به این ترتیب از بین میره. فایده دوم هم که مربوط به ترتیب بر فایده سابقه است، اونم با اشکال در مبنا از بین میره. اون فایده و اثر، چون اصلا در اتیان الفوائد ترتیب معتبر نیست مگر ترتیبی که در خود نماز ادا معتبره که ظهر اینو اشاعین اینها باشه. علاوه بر این که اگر من حیث المبنا هم مورد قبول واقع بشه، ولی اینجا دیگه این اثر بار نمیشه. یعنی اگر در فوائد ما قائل به ترتیب هم بشیم و اینکه نماز قضا لا یسه قضای دوم مگر بعد از اتیان فائده اول، ولو از نظر کبروی هم قائل بشیم، ولی در مقام یقیناً چنین چیزی شرعیت ندارد. این شخصی که یک رکعت از وقت را درک کرده ولو همه نمازاش هم قضا باشد، ولی صحت این نماز متوقف بر اون اتیان نمازهای قبلی نیست. ولو که مبنای ترتیب در فوائد را قبول داشته باشه، ولی در مقام خود اون ادله‌ای که دلالت بر لزوم مبادرت کرده خود اون ادله نفی می‌کنن لزوم رعایت ترتیب را. در این به لحاظ فایده، ولی دون حساب اثر بر او مترتب نیست، ولی فی حد نفسی با توجه به مدرک حق که شخصی که یک رکعت وقت داره باید نماز را بخواند، با توجه به مدرک حق عنوانی که در روایت ذکر شده، آیا دلالت میکنه بر اینکه این نماز نماز ادایی است یا نماز قضایی هست؟ در این قسمت گفتن خب ما به تعبیرات در روایت که نگاه بکنیم، عنوان روایت اینه که من ادرک رکعت من الوقت فقط ادرک صلات یا قد ادرک الوقت، این عنوان نشوندنده اینه که کل وقت را درک کرده دیگه. این مثل کسی است که شخص مدرک رکعتن واحده مثل مدرک تمام رکعاته. مدرک تمام رکعات چطور نمازش ادایی بود، اینم نمازش اداییه. تعبیر من ادرک فقط ادرک الصلات یا در مبصره عمار اومده فقط جازت صلاته، اینا نشوندنده اینه که نماز در همون وقت واقع شده. روی این حساب اگر اون بر عنوان ادا اثری بار می شد، استناد به این روایات باب، به تعبیرات باب در روایات برای اثبات این مطلب مشکلی نداشت. این مربوط به فرع اول در مسئله یاده. فرع دوم اینه که آیا روایات من ادرک که دلالت میکنه بر این که مدرک رکعت واحده مثل مدرک تمام رکعات هست، آیا این از این روایات استفاده میشود ترخیص مکلف در تأخیر نماز به مقداری که یک رکعت باقی مونده، یا اینکه استفاده نمیشه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.